أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر معين. بحثمون در رابطه با نظریه هایی است که در مورد حجیت ظواهر کلمات وجود داره. ابتدا نظریه مشهور رو خدمت عزیزان عرض کردیم که دلیلشون هم دلیل روشنی بود، گفتن اونی که به عنوان پشتوانه و دلیل بر حجیت ظواهره سیره است و سیره مطلقه، لذا ظواهر کلمات حجتند مطلقا. در مقابل این مطلقا دو تا تفصیل همون روز اول مطرح شد و رد شد، دو تا تفصیلی که مرحوم شیخ از معاصرین خودشون از مرحوم کلباسی و شیخ بها نقل کرده بود، که یک تفصیل این بود ظواهر در صورتی حجتند که برای فرض ظن شخصی به وفاق حاصل بشه و الا نه. تفصیل دیگه این بود که ظواهر در صورتی حجتند که برای شنونده ظن شخصی به خلاف حاصل نشه. این دوتا رو رد کردیم، رسیدیم به تفصیل سوم که تفصیل میرزای قمی بود. ایشون تفصیل قائل شدن بین من قصد افهامه و غیر من قصد افهامه. برای من قصد گفتن ظواهر حجت، برای غیر من قصد حجت نیست. اولا من قصد و غیر من قصد رو با توجه به اون چی که ایشون فرموده بودند و به ذهن هم میومد توضیح دادیم، و بعد با برگشت به دلیل و استفاده از وجدان و چگونگی جریان سیره گفتیم که نخیر، همچین تفصیلی رو هم قبول نداریم. امروز می رسیم به تفصیل چهارم که در واقع میشه قول پنجم. این قول پنجم یا همون تفصیل چهارم در مورد حجیت ظواهر کلمات از سوی تعدادی از علمای اخباری مسلک مطرح شده. اولا میدونید دیگه علمای اسلام به دو دستن، یا شیعن یا غیر شیعه. اون وقت علمای شیعه دو طایفه میشن در یه تقسیم، یا اصولی‌اند یا اخباری‌اند. پس اخباری‌ها طیفی از علمای شیعه‌اند. حالا این تعدادی از علمای اخباری مسلک در واقع مثل سید صدر که اینا رو من با منابعش برای عزیزان آوردم، ببینید مثل سید صدر رو مرحوم شیخ، حالا من از این طریق منبعی که پیدا کردم، مرحوم شیخ در کتاب رسائل ازش عبارت آورده، عبارت ایشون در رسائل شیخ در اون یک جلدی ها صفحه 38 و 39 از سید صدر عبارتی رو آورده. یا مثلا محدث بهرانی رو از کتاب الدرر النجفیه عزیزان میتونن پیگیری کنند در صفحه 169، و امین استرابادی در کتاب الفوائد المدنیه که کتاب خودشه این نظریه رو اونجا مطرح کرده صفحه 128. خب اینا تفصیلی که قائل شدند اینه، گفتن آقا ما نسبت به کلمات غیر شارع کاری نداریم، اما در چون اونجا دیگه الان حجیت بحثی نداره، همه قبول دارن سیره قائمه، اما در رابطه کلمات شارع روایاتی که از پیامبر مکرم خاتم صلوات الله علیه و یا از معصومین دیگر علیهم السلام وارد شده اند، برای عموم مراجعه کنندگان ارزشمند و قابل استفاده هم. به تعبیر دیگه ظواهر کلمات روایات برای همه حجت هند. پس ظواهر کلمات روایات از حجیت برخوردارند، اما طرف دیگر تفصیل اینه ظواهر کلمات قرآن کریم فقط برای معصومین حجیت دارند و به کمک تفسیر وارد از اون حضرات دیگران می توانند استفاده کنند. به تعبیر دیگه غیر معصوم نمی تواند به قرآن مراجعه مستقیم کرده و احکام رو از ظواهر آیات، ظواهر کلمات قرآن کریم استفاده کند و بر مبنای آن فتوا دهد. این در واقع تفصیلیه که اینا دادن دیگه، خیلی ساده گفتن کلمات شارع رو جدا کنید، آیات حجیتشون برای عموم نیست، اما روایات برای همه حجت. این که روایات برای عموم مراجعه کننده ها حجتند و حجیت دارن، این چیز جدیدی نیست. برای ما که مطلقا میگیم کلمات حجته، پس بخش اول این تفسیر رو قبول داریم. عمده بحث با اخباری ها در رابطه با بخش دوم تفسیرشونه که گفتن نه، ظواهر کلمات قرآن بدون تفسیر اهل بیت برای دیگران حجت نیست و نمیتونن مراجعه کنن. خب برای این بخش اخباری ها برای اثبات عدم حجیت ظواهر کلمات قرآن کریم برای غیر معصوم ادله آوردند. باشه، یک بخش کوچیک که خودش حدود 500 آیه است. ببینید الان، بله الان در عصر ما در عصر ما با توجه به این که این همه تفاصیل روایی نوشته شده و به قول شما برای هر کلمه ای از قرآن، مثلا شما نور استقلالین رو ببینید، هر کلمه به کلمه رو از اول سوره بقره تا آخر سوره ناس روایاتی رو که بوده چند ده هزار بلکه بیش از 100,000 روایت رو آورده. خب بله الان کار راحته، اما بحث اینه که ما خودمون رو مخلاب طبع نسبت به این چیزا میبینیم، میخواییم ببینیم اگه با کسی که مثلا این روایات رو قبول نداره، شما یه وقتی با کسی دارید بحث میکنید و میخواید حکم رو براش از قرآن استنباط کنید که روایات رو قبول نداره، تا از طریق روایت ظاهر این آیه رو بگیرید و بر او استنباط بکنید، باید مسلح باشیم از این جهت. تازه برای کسی هم که روایات رو قبول داره الان رو در نظر نگیرید، اون وقتی که این زحمت ها کشیده نشده، این روایات جمع نشده، حالا مثل خیلی از افراد اگر بخوان الان هم هست این فکر دیگه، میگن آقا روایات توشون اسرائیلیات زیاده، اصلا اعتماد نکن، برید سراغ قرآن. چرا دیگه حرف ده؟ نه از کردم بستگی به کی؟ بستگی داره شما نسبت به کی؟ نسبت به شما بله، اما نه، آخوند خودشم داره با اخباری ها بحث میکنه. ببینید، اما نسبت به کسی که یک به این روایات دسترسی ندارد یا قصد استفاده از این روایات ندارد، عرض کردم دیگه، الان افرادش هم شاید شما بهتر از من بشناسید، کسانی که میگن آقا روایات نه، برای چی؟ قرآن خودش اومده برای اینکه کتاب زندگی ما باشه، روایاتو کلا بریزید کنار و از آیات استفاده کنید. اینه که باید بتونیم در مقابل همه حرفی برای گفتن داشته باشیم. خب پس اینا اخباری ها ادله ای آوردند که به مشهورترین اونها میپردازیم دیگه، مورد بررسی قرار میدیم که چند تا از مشهورترین ادله اونها رو به بوته نقد و بررسی میگذاریم. اولین دلیلشون اخباری ها خودشون، اولین دلیل، دلیل اول اخباری ها، اینا میگن آنچه از روایات متعدد استفاده می شود این است که آیات قرآن برای استفاده مستقیم همه افراد نازل نشده اند، بلکه مخاطبین اصلی ائمه اهل بیت علیهم السلام هستند و با تفسیر وارد از اونهاست که دیگران می توانند به آیات، به ظواهر آیات تمسک کرده و احکام رو به دست آورند. همون مسئله معروف دیگه که اهل البیت ادرا به ما فی البیت، پس در واقع اهل بیت صاحب خانه هستند و صاحب خانه به آنچه که در خانه است آگاه تری. اون اهل البیت که گفته میشه نه اینکه واقعا خود معصومین، اهل بیت هر اهل هر خانه ای ادرا به ما فی البیت، این مثلیه اصلا، اهل البیت ادرا به ما فی البیت. خب وقتی مخاطب واقعی و اصلی و مستقیم پیامبر و خاندان پیامبرند، پس باید دست به دامن اونها بزنیم، از اونها بخوایم که آیات رو برای ما تفسیر بکنن تا به کمک تفسیر اونها ما بتونیم اخذ به ظواهر قرآن بکنیم. در این رابطه عرض کردم روایات زیادی است که مورد استناد اینا قرار میگیره. من دو تا از روایت ها رو سندش رو میگم، خودتون دیگه پیدا میکنید مینویسید، یا حالا جزوه به دستون رسید تو جزوه قسمت عمده روایت رو آوردم. من متن رو، متن دو تا از این روایات رو میخونم. یکیش روایتی است که از امام صادق خطاب به ابو حنیفه است در کتاب شریف وسائل شیعه جلد 18، در جلد 18 وسائل باب 6 از ابواب صفات القاضی، حدیث 27. از اون ده جلدی ها دیالا با این آدرسی که داریم حدود صفحه 300 میشه تو ذهنم اونجوری که اشتباه نکنم. حالا حدیث رو میخوام بخونم، ببینید این حدیثی است که مرحوم شیخ حر عاملی از علل الشرایع صدوق نقل میکنه. ان بعض اصحاب ابی عبدالله فی حدیث، که صدوق از بعضی از صحابه امام صادق علیه السلام در قالب یه حدیثی که طولانی هم هست آورده، چند سطرشو من میخونم براتون. ان ابا عبدالله علیه السلام قال لابی حنیفته، این که امام صادق خطاب به ابی حنیفه فرمودند، انت فقیه و اهل العراق، تو فقیه عراقی ها هستی؟ سوال. قال نعم، ابو حنیفه هم با کمال پررویی گفت بله. قال، امام فرمودند، فبم تفتیهم، به چه چیزایی فتوا میدی؟ با استناد به چه ادله ای حکم صادر میکنی؟ قال، ابو حنیفه گفت، به کتاب الله و سنت نبیه صلوات الله علیه، با استفاده از کتاب خدا و سنت پیامبر. قال یا ابا حنیفه، امام صادق فرمودن آقای ابو حنیفه، تعرف کتاب الله حق معرفته، تو که میگی با استفاده از کتاب فتوا میدم، کتاب خدا را اونگونه که باید بشناسی میشناسی؟ تعرف کتاب الله حق معرفته، اونگونه که حق معرفت به شناخت هست نسبت به کتاب خدا شناخت داری؟ و تعرف ناسخه و منسوخ، ناسخ و منسوخ ها رو میدونی؟ که مثلا اگر آیه ای نسخ شده ناسخش چیه؟ کدوم ناسخه؟ کدوم منسوخه؟ قال نعم، ابو حنیفه گفت بله، من کتاب خدا رو حق معرفتش میشناسم و ناسخ و منسوخ و اینا رو بلدم. قال یا ابا حنیفه، امام صادق فرمودن آقای ابو حنیفه، لقد ادعیت علما، ادعیت علما، دانشی رو ادعا کردی. یعنی ادعای خیلی بزرگیه که شما بگید من کتاب خدا رو میشناسم، ناسخ و منسوخ رو میدونم. لقد ادعیت علما، علما تنوین تعظیمیه دیگه، تعظیم دیگه، یعنی دانش بزرگی رو ادعا کردی. ویلک، وای به حالت، ما جعل الله ذلک الا عند اهل الكتاب الذين انزل عليهم. پس خداوند علم کتاب رو قرار نداده مگر پیش کسانی که اهل کتابند، اهلیت و شایستگی دریافت احکام کتاب رو دارن. الذین انزل علیهم، کسانی که کتاب بر اونها نازل شده، به اون خانواده داده شده. و ایلک و لا هو الا عند الخاص من ذریه نبینا محمد صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. علمیان برای این گفتید این جمعی بودید میگفتید این جمعیت و این صدا پس امام فرمودن که نه همین که علما لب تکون بدن کفایت زمین و آسمان رو میلرزونه. بله ویلک ولا هو، امام فرمودن وای به حال تو، این نیست، این علم قرآن نیست الا عند الخاص، مگر مثل گروه مخصوصی من ذریت نبینا، از خاندان پیامبرانم، نه به همشون، فقط عند الخاص من ذریت نبینا. و ما ورثک الله من کتابه حرفا، دیدون ادعای بزرگی داره امام، میخواد به قول شماها بدن تو دهنش، تو داری میگی بله بلدم، اما اینو مطمئن باش که خداوند حتی حرفی از کتابش هم به تو نداده. ما ورثک الله، به ارث نداده به تو خداوند من کتابه حرفا. بعد هم علت این که او علمی نداره، اطلاعاتی نداره، در حدیث اینجوری میاره و ذکر الاحتجاج علیه الی ان قال، همجد احتجاجی آورد تا اینکه رسید به اینجا امام، فرمود یا ابا حنیفه اذا ورد علیک شیء لیس فی کتاب الله ولم تأت به الآثار و سنتو کیف تصنع، تو که گفتی بر اساس کتاب و سنت فتوا میدی، اذا ورد علیک شیء، اگر چیزی بر تو وارد بشه، یعنی سوالی مطرح بشه، مسئله ای پیش بیاد، لیس فی کتاب الله، که در کتاب خدا نیست، ولم تأت به الآثار و سنه، روایات و سنتی هم در موضوع وارد نشده، کیف تصنع، چه کار میکنی؟ فقال ابو حنیفه گفت اصلحک الله اقیس و اعمل فیه برعی، قیاس میکنم و بر اساس رعی خودم اون چه که از قیاس فرستاده بودم عمل میکنم، اعمل فیه برعی. فقال امام فرمودن یا ابا حنیفه ان اول من قاس، ابلیس الملعون، اول کسی که قیاس کرد، خب تو جای پای او داری میگذاری، که این جمله دیگه معروف، اول من قاس و ابلیس، اینجا ان اول من قاس ابلیس الملعون. حالا همینجا من نوشتم در ادامه امام یه دو تا سوال ازش میکنه تا عملا بطلان قیاس رو ثابت کنه. میگه خب شما نظرتون در مورد خباثت بول و جنابت، که منظور منیه چون در روایت اینجوری میده، چیه؟ کدوم از اینها اخبثن، خبیثترن؟ چون در خباثت ظاهری میدونید که خب در مورد بول میگن حتی اقل سه باید شسته بشه، در مورد منی اینجوری نیست، اونم از اینجا میگه خب بول اخبثه. امام فرمود چطور شده اگر بول از طرف خارج بشه با گرفتن وضو پاک میشه، طهارت معنوی پیدا میکنه، اما اگر جنابت باشه با وضو نمیشه، باید غسل بکنه. پس دیدی اشتباه میکنی، از راه قیاس نمیتونی. سوال دومی که مطرح کرد، میگم در ادامه روایت هست، اینه که به نظرت نماز مهمتره یا روزه؟ خب از ما هم سوال کنن، میگیم خب مثلا نماز ستون دین فلان، خب چطور شده حائض نمازهایی رو که در ایام حیض رها شده، اگه نماز مهمتره باید مراعات بشه دیگه، باید بگیم آم ستون دین به هم میخوره، برو نمازات رو قضا کن، اما میگید نه قضای نمازهای فوت شده حائض لازم نیست، اما روزشو میگید. بس باید برعکس بگی، باید بگی روزه. آقا جن این جو جاها جای قیاس نیست که این مهمتر اون مهمتر، هر کدوم احکام خودشو داره، با مقایسه هم نمیتونید حکم رو به دست بیارید. نهایتا به اینجا که میرسه، طرف که با اون اهن و طلب وارد شده بود فسکت، با همین بیانی که امام داشت، با سوالاتی که کرد و جوابهایی که گرفت و بردکش رو زد، طرف رو اسکات کرد، ساکت شد، فسکت. این یه روایت اخباری ها میگم ببین این روایت چی داره میگه، امام داره میگه این چیزا رو بیاید سراغ خود ما، اگه میخواید از قرآن استفاده کنید بیاید ببینید ما چی داریم میگیم در مورد آیات قرآن و چه برداشتی داریم. خودتون مستقیم نمیتونید مراجعه کنید، از ابو حنیفه که بالاتر نیستید. روایت دوم خدمتتون آوردن، امام باقر با قتاده. قتاده رو توجه بکنید، خود قتاده باز از مفسرین و محدثین عامه است، یعنی به اصطلاح شما در عوام برخوردهای عامیانه میگید کم علکی نیست، هم محدثه هم مفسره. اون وقت سند روایت در کافی جلد هشتم که میشه روزه کافی، در جلد هشتم کافی صفحه 311 حدیث 485 485 اینجوری که دارم میگم ها، یه وقتی صفحه و شماره روایت رو برعکس ننویسید، چون که من داشتم میگشتم یه جایی نوشته بودن صفحه 485، داشتم میگم مثلا جلد صفحه 485 نداره، شماره روایت شماره 485. پس در صفحه 311 حدیث 485 مرحوم کلینی در کافی به سند خودش از زید بن شهام نقل میکنه که دخل قتاده ابن دعامه. قتاده ابن دعامه عرض کردم از بزرگان اهل سنت، قتاده هم راوی محدث و هم مفسر. این شخص دخل علی ابی جعفر علیه السلام، خدمت امام باقر رسید. فقال علیه السلام، امام علیه السلام فرمودند یا قتاده انت فقیه اهل البصره، تو فقیه بصری ها هستی، شهر و منطقه بصره رو تو حکم میدی، فتوا میدی، به فتوای تو عمل میکنن، مرجع تقلیدی. فقال حاجه ها کذا یز امون، ظاهره یه ذره ادبش بیشتر از ابو حنیفه بود، او خیلی صاف و پوسلانی گفت نعم، او حداقل این مقدار ادب رو داشت، گفت ها کذا یز امون، این گونه گمان میکنند. گویا در حال شکست نفسی کرد، مثل شما ها که حالا گاهی شکست نفسی آخر می‌نویسی الاحقر فلان، اون احقری که هزار تا اعظم توش خوابیده در واقع دیگه. حالا ایشون هم فرمودن که بله این گونه گمان می‌کنن گویا که من فقیه اهل بصره ام. فقال ابو جعفرین، امام باقر فرمودند بلغنی انک تفسر القرآن، به من رسیده که تو گویا تفسیر قرآن میکنی، قرآن تفسیر میکنی. فقال له قتاده تو نعم، قتاده گفت بله، چون عرض کردم یه از مفسرین و از محدثین و ایناست، گفت بله آقا جان من قرآن تفسیر میکنم. فقال له ابو جعفر علیه السلام، امام باقر خطاب به قتاده فرمودند به علم تفسره ام به جهلن، تفسیر که میکنی تفسیر عالمانه است؟ نه، در داشتهای جاهلانه خودت رو به خورد مردم میگی. قال لا به علمه، آقا جون من تفسیرم تفسیر عالمانه است، بر اساس علم و دانش تفسیر میکنم. فقال له ابو جعفر، ببینید اینا واقعا تکون دهنده است، امام باقر فرمودن فإن كنت تفسره به علمه فانت انت و انا اسالک، اگه واقعا بر اساس علم و دانش تفسیر میکنی پس تو یه دانشمندی، منم ازت سوال میکنم، فانت انت تو میشی یه دانشمند و انا اسالک، منم ازت سوال بکنم. فقال قتاده، اون که اول شکست نفسی کرده بود، بادی به قبقب انداخت و از که سل و بپرس. امام سوالاتی کرد که اینا رو حالا دوستان مراجعه میکنن میبینن در رابطه با این که حالا کسی عمل حجش رو اینجوری انجام داد چی میشه و چی نمیشه. جواب رو که گرفت امام فرمود وی حکیا قتاده، وای به حالت، این کنت انما تفسر القرآن من تلقاء نفسک فقط هلکت و اهلکت، اگر قرآن رو از پیش خودت تفسیر میکنی هلکت، این هم خودت نابود میشی، هم اهلکت دیگران رو نابود میکنی. و این کنت قد اخذته من الرجال، منظور از رجال یعنی غیر معصومین، اگر نه اون چیزی که داری میگی از دیگران گرفتی، این کنت قد اخذته من الرجال، این تفسیر رو از دیگران گرفتی، بازم فقط هلکت و هلکت، هم خودت رو نابود کردی هم دیگران. وی حکیا قتاده، وای به حالت، اون که گفتم و پاسخ غلط دادی اینجوری برات بگم. من خرج من بیتهی بزاد و راهلت و کراء حلال، اون شخصی که به عنوان زائر خانه خدا از خونه خودش خارج شده، من خرج من بیتهی بزاد با بای معیت دیگه، یعنی همراه با توشه آذوقه، راهله یعنی مرکب، و کراء حلال یعنی هزینه حلال، اینجوری خارج شد. یروم هذا البيت، مرام هم از همین کلمه است که یروم هذا البيت، قصد میکنه این خانه خدا رو از خونه خودش با زاد و راهله و میبینم هزینه حلال به قصد زیارت خانه خدا خارج شده. اما کافی نیست تا عارفاً به حق نام، در حالی که حق ما اهل بیت رو هم بشناسه. یهوانا قلبه، قلبش محبت ما رو داره، هوای ما رو داره، به ما علاقمنده. خب اینی که من میگم عارف به حق ما باشه و یهوانا قلبه باشه، کما قال الله عز و جل، همچنان که خداوند تبارک و تعالی در سوره مبارکه ابراهیم آیه 37 داره فرموده، و جعل افئدتا من الناس تهوی الیهم، وقتی حضرت ابراهیم به کمک حضرت اسماعیل خانه خدا رو از نو بنیاد کرد و به جای رسون، دعا کرد خدایا قلوب مردم رو علاقمند به اینها قرار بده، نفرمود که تحویل الیه، علاقمند به خانه، فرمود الیهم. امام میفهمد که نیست و لم یعن البیت، خداوند خانه خدا رو قصد نکرد که قلوب متوجه خانه خدا باشه، و لم یعن البیت فیقول الی، قصد خانه خدا رو نکرد، و الی قصد خانه خدا رو میکرد باید آیه میشد چی؟ تحویل الیه، خداوند فرمود الیهم. دعای حضرت ابراهیم از پیامبر هم داریم که انا دعوت ابی ابراهیم، اینجا فرزندش امام باقر میفهمد که فنحنو والله دعوت ابراهیم علیه السلام، ما خاندان پیغمبر به خدا قسم همون اجابت دعای حضرت ابراهیم، جدمون حضرت ابراهیم هستیم، التی اون دعوتی که من هوانا قلبه قبلت حجته، هر کسی که قلبش به ما علاقه داشته باشه، محب باشه، خب محب ما باشه، قبلت حجته، فالا فلا. اینم که گفت قتاده دید عجب این اقیانوس این که موجی ایجاد کرد، همه اون اباطیل او رو شست و با خودش برد. امام فرمود یا قتاده فاذا کان کذالک کان آمنا من عذاب جهنم، اون حاجی وقتی با این شرایط رفت و حج خانه خدا رو انجام داد، حجش پذیرفته میشه و از عذاب جهنم در امان خواهد بود یوم القیامه. در پایان هم فرمود قال یا قتاده، معذرتمون، قال قتاده لا جرم والله لا فسرتها الا هكذا، حتما آقا جان منم همچین نظری دارم. فقال ابو جعفر، امام فرمود، امام باقر فرمود ویحک یا قتاده انما یعرف القرآن من خوتب به، که اینم باز در این بخش رو معمولا در کتاب های اصولی براتون آوردند از طرف اخباری ها. در این روایت هم امام فرمود که انما یعرف القرآن، با کلمه هست انما یعرف القرآن من خوطبه به مخاطب قرآن. مخاطب قرآن کیه؟ در بالا توضیح داد دیگه، کسانی که قرآن در خانه اونها نازل شده، کسانی که قرآن محبت اونها رو شرط قبولی حج قرار داده. پس این اولین دلیل، اولین دلیل چی بود؟ اخباری ها میگن آقا ما که بالاتر از قتاده و ابو حنیفه نیستیم، اون چه که از این دو روایت استفاده کردیم چی بود؟ این که ابو حنیفه و قتاده هم با اون عظمت علمی که ادعا میکردند حق مراجعه مستقیم و استفاده از ظواهر کلمات قرآن را ندارند. نتیجه پس این شد اولین دلیل بر عدم حجیت ظواهر قرآن بر غیر معصومین. دلیلشون دیگه بحث تفصیلشون، ظواهر کلمات قرآن کریم فقط برای معصومین حجیت دارن، با تفصیل اونها دیگران میتونن، ولی غیر معصوم نمیتونه، چون اهل البیت ادرامت به ما فی البیت. این دلیل اول از روایات استفاده شد. قاهیم رسید ها، فعلا بریم سراغ دلیل دوم. دلیل دوم هم در واقع استشهاد بعضی از آیاته، که من عنوان دلیل رو بگم تا آیات رو آدرس بدم براتون. دلیل دوم اخباری ها اینه که قرآن کریم چه از سوی خداوند بر قلب نازنین پیامبر و بر اهل بیت علیهم السلام نازل شده، دارای مضامینی عالی و مفاهیمی دقیق و پیچیده است که اتفاقات و احکام اونها رو در گذشته و حال و آینده بیان میکنه. همچین کلماتیه و مملو و از معارفی است که غواصان این اقیانوس یعنی معصومین علیهم السلام باید به عمق آن برسند و صدفهای ارزشمندی را که به دست می آورند در اختیار دیگران قرار دهند، وگرنه دیگران غیر معصوم از شناخت مطالب آن محروم و از دسترسی به عمق معارف آن ناامید خواهند شد. بعد هم یه دو تا مثال بزنیم. مثلا بدون بیان معصوم نمیتوان به معنای لفظ امانت در آیه شریفه انا عرضنا الامانه علی السماوات والارض فابین ان یقبلنها و اشفقنا و حملها الانسان. آدرس آیه رو داشته باشید که خودتون می نویسید سوره مبارکه احزاب آیه 72. اینو خب افراد عادی از کجا میخوام بگن این امانت چیه؟ یا همینطور بدون بیان معصوم علیه السلام نمیتوان به معنای لفظ اسما در آیه 42 سوره مبارکه بقره پی برد. خداوند فرمود و علم آدم الاسماء کلها ثم عرضهم علی الملائکه و قال انبئونی به اسماء هؤلاء ان کنتم فلان. این خب اینا رو ما از کجا ببینیم اسما چیه؟ پس قرآن با توجه به مزامین عالی و مفاهیم دقیق استفاده از ظاهرش برای همه ممکن نیست بدون چنگ زدن به دامن اهل بیت. اینم دلیل دوم اخباری ها تا برسید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.